صفحه 19. هم در آن زمان در غبار باران غسل می کردم و در مقام خلبان خط هوایی در تلخی شبهای پرواز دندان فرو می بردم. ساعت 3 بامداد بیدارم کردند. پنجره پوشها را به یک حرکت گشودم. باران بر شهر می بارید. با حرکاتی جدی لباس پوشیدم. نیم ساعت بعد روی چمدان کوچکم کنار پیاده رو که زیر باران برق می زد نشسته منتظر اتوبوس بودم که برسد و مرا ببرد. چه بسیار رفیقانی که پیش از من در نخستین روز پرواز همینطور مثل من با دلهره انتظار کشیده بودند. سرانجام این اتومبیل کهنه که صدای آهن پاره می داد از خم خیابان پدیدار شد و من نیز مانند رفیقان به نوبه خود حق داشتم به زور میان مأمور گمرک خوابالود و چند کارمند دفتری بچپم. در فضای این اتوبوس بوی هوای محبوس می آمد و روح ادارات غبار گرفته در آن بود که زندگی انسانی را به کام می کشند. اتوبوس 500 متر به 500 متر می ایستاد تا منشی دیگری، گمرکچی یا مکانیک دیگری را سوار کند. آنهایی که در آن به خواب رفته بودند با لند لندی به سلام تازه وارد جوابکی می دادند و تازه وارد هر طور که می توانست خود را میانشان جا می کرد و به نوبه خود بیدرنگ به خواب می رفت. و این سواری حقیر غم‌انگیزی بود بر سنگ فرش ناهموار شهر تولوز و خلبان خط هوایی که با خیل کارمندان در آمیخته بود در آغاز با آنها چندان تفاوتی نداشت. اما چراغ‌های کنار جاده در کنارش رژه می‌رفتند و فرودگاه نزدیک می‌شد و این اتوبوس کهنه پیله بی‌رنگ و رویی بیش نبود که انسان دگردیسی یافته از آن پر می‌کشید. هر یک از رفیقان بدینسان در سحرگاهی چنین در قالب مرعوسی زبون که چاره‌ای جز تحمل تندخویی بازرسی را نداشت، ظهور مسئول پیک اسپانیا و آفریقا را در وجود خیش احساس کرده بود. پدید آمدن کسی را دیده بود که 3 ساعت بعد در زیر باران آذرخش با اژدهای اسپیتاله روبرو می شد و 4 ساعت بعد پس از پیروزی بر آن در عین آزادی مختار بود که راه غیر مستقیم دریا را برگزیند یا راست به بلندی های آلکوی بتازد. کسی که با طوفان و کوهستان و دریا سر و کار می داشت. هر یک از رفیقان که زیر آسمان تیره زمستانی شهر تولوز بدینسان بینشان با آن گروه بینام در آمیخته بودند، در سحرگاهی چنین رشد فرمان روایی را در وجود خود احساس کرده بودند که 5 ساعت بعد باران و برف شمال را پشت سر می گذاشت و با زمستان وداع می کرد و از دور موتور می کاست و در گرما گرم تابستان در آفتاب تابان آلیکانت شروع به فرود آمدن می کرد. این اتوبوس کهنه دیگر نیست. یاد سختی و تنازاریش اما در خاطر من زنده مانده است. این اتوبوس مظهر تمرینی بود که برای شادی‌های سخت حرفه ما لازم بود. همه چیز در آن رنگ قناعتی حیرت انگیز به خود می گرفت و به یاد دارم که 3 سال بعد از آن در همین اتوبوس طی گفتگویی که 10 کلمه نشد از مرگ لکریون مطلع شدم و او یکی از 100 رفیق خط هوایی بود که در روز یا شبی مهالود برای ابد از کار کناره گرفتند. آن روز نیز ساعت 3 بامداد بود و ما در سکوتی نظیر همین صدای رئیس را که خود در تاریکی پیدا نبود شنیدیم که به بازرس گفت: لکریون امشب در کازابلانکا فرود نیامده است. و جواب بازرس این بود: آه، هان؟ چرتش پاره شده بود. کوششی کرد تا بیدار شود و همیتی نشان دهد. افزود: عجب، نتوانسته برسد؟ برگشته؟ و از ته اتوبوس فقط جواب آمد: نه. ما منتظر دنباله این نه ماندیم، اما دنباله ای نداشت. و هر قدر که ثانیه ها می گذشتند مسلم تر می شد که این نه حکمی قطعی است و لکریون نه تنها در کازابلانکا فرود نیامده بود بلکه هرگز در هیچ کجا بر زمین نمی نشست. آن روز صبح در سحرگاه نخستین سفر پستیم به نوبه خود بدین سان با آداب مقدس حرفه‌ام آشنا می شدم. از پشت شیشه به سنگ فرش درخشان خیابان که نور چراغ‌ها در آن باز می تابید چشم دوخته بودم و احساس می کردم که دلم قرص نیست. بر سطح آب‌های ایستاده روی کف خیابان چنگال باد نقش‌های گریزان می‌زد و من در دل می‌گفتم که در این اولین سفرم راستی که بخت یارم نیست. نگاهم را رو به بازرس بالا بردم و پرسیدم: هوا خراب است؟ نه؟ بازرس نگاه بی‌نوری به شیشه انداخت و سرانجام زیر لب لند لندی کرد که معلوم هم نیست. و من در دل گفتم نشان طوفان چیست؟ گیومه شب پیش با یک لبخند خود تمام نشانهای پیشگوی ناخجسته ای را که ارشدها با آنها عذاب من می دادند پاک کرده بود. اما این نشانها به ذهنم باز می آمدند. وای به حال هوانوردی که مسیر خود را وجب به وجب نشناسد. اگر به بوران و برفی دوچار شود، وای به حال او. بله، وای به حال او. البته آنها می بایست حیثیت خود را حفظ کنند. سرتکان می دادند و ما را با ترحمی کمی آزارنده برانداز می کردند. گفتی دلشان به ساده لوحی معصومانه ما می سوخت. و به راستی این اتوبوس تا آن روز برای چند نفر از ما آخرین پناهگاه بوده بود. 60 نفر، 80 نفر. همه را همان راننده کم حرف همیشگی در بامدادی بارانی به فرودگاه برده بود. به اطراف خود می نگریستم. نقطه های روشنی در تاریکی می درخشید. سیگارهایی بود که خیالهایی را نقطه گذاری می کرد. خیالهای حقیر کارمندانی مفلوج را. این همراهان برای چند نفر از ما واپسین گروه مشایعان بوده اند. درد دلهایی نیز که آهسته رد و بدل می شد به گوشم می خورد. این درد دلها در اطراف بیماری، مسائل مالی و دردسرهای غم‌انگیز خانوادگی بود و دیوارهای زندان تاریکی را نشان می داد که این انسانها خود را در آن دربند کرده بودند. ناگهان سیمای سرنوشت در نظرم نمایان شد. ای کهن کارمند کاغذ باز، ای رفیقی که در کنار منی، هیچ کس هرگز تو را به گریز راهبر نبوده است و گناه از تو نیست. تو همچون موریانگان راحت خود را با کور کردن روزنه های روبه نور زندانت پرداخته ای. تو خود را در ایمنی شهر بندگی، در کارهای همیشه یکسان و آداب خفه کننده زندگی شهرستانیت فرو پیچیده و پیله ای برگرد خود تنیده ای. تو این حصار حقیر را در برابر بادها و جزرومد و ستارگان بالا برده ای. تو هیچ نمی خواهی آسودگی خود را با مسائل خطیر پریشان سازی. تو به قدر کفایت به خود رنج داده ای که سرنوشت انسانیت را از یاد ببری. تو دیگر ساکن سیاره‌ای سرگردان نیستی. تو هیچ پرسش بی جوابی از خود نمی کنی. تو یکی از جا خوش کردگان حقیر شهر طولوزی. هنگامی که هنوز فرصتی باقی بود، کسی شانه هایت را نگرفته و تکانت نداده است. اکنون گلی که تو را سرشته، خشکیده و سخت شده است و از این پس هیچ چیز در وجود تو نخواهد توانست آهنگساز خفته یا شاعر یا کیهانشناسی را که چه بسا زمانی در تو بود بیدار کند. من از طغیان‌های ناگهانی رگبار دیگر نمی‌نالم. افسون هوانوردی در جهانی را بر من می‌گشاید که 2 ساعت دیگر آوردگاه من با اژدهاهای سیاه خواهد بود و با قله‌هایی که از آذرخش‌های کبود کلاله بر سر دارند. در جهانی را که چون شب فرا رسید راه خود را در آن به سبکبالی میان ستارگان خواهم خواند. تعمید حرفه‌ای ما بدینسان صورت می گرفت و ما سفر آغاز می کردیم. این سفرها اغلب داستان پرحادثه ای نداشت. به آرامی همچون غواصان حرفه‌ای به اعماق قلمرو خود فرو می رفتیم. این قلمرو امروز به خوبی کاویده شده است. خلبان، راستا پرداز و بیسیمچی دیگر به پیشباز خطر نمی روند، بلکه در آزمایشگاهی قرار می گیرند و در به روی خود می بندند. آنها مطیع گردش عقربه هایند و نه دیگر تابع واگشوده شدن منظره ها. بیرون کوه ها در تاریکی پنهانند، ولی دیگر کوه نیستند. قدرت هایی ناپیدایند که نزدیک شدنشان را باید حساب کرد. بیسیمچی سر پیش گرفته در پرتو چراغ ارقامی را مرتب و به دقت یادداشت می کند و راستا پرداز بر نقشه نشان می گذارد و خلبان اگر انحرافی در مسیر خیش بیابد، اگر قله هایی را که می خواسته از سمت راستشان بگذرد در برابر خیش گسترده یابد، انحراف مسیر را در سکوت و خفایی که به تدابیر نظامی می ماند اصلاح می کند. اما مأموران بیدار پای روی زمین همه در یک زمان آنچه را که رفیقشان از آسمان بر آنها فرو خوانده است با دقت در دفترهای خود یادداشت می کنند. 40 دقیقه بعد از نیمه شب، مسیر روی 230 درجه. اینجا همه چیز عادی است. امروز گروه هوانورد بدین سان سفر می کنند. احساس نمی کنند که در حرکتند، چنان که شب در دریا از هر نشانه ای بسیار دورند. ولی موتورها این اتاق روشن را در ارتعاش می دارند و آن را مسخ می کنند. عقربه زمان در گردش است و در این صفحات گرد مدرج، در این چراغ‌های رادیویی و در این عقربه‌ها کیمیایی ناپیدا در کار است. این اطوار مرموز، این کلمات زیر لب ادا شده و این تمرکز حواس لحظه به لحظه معجزه ای را تدارک می‌بینند و چون زمانش رسید، خلبان می‌تواند با اطمینان کامل پیشانی بر شیشه بچسباند. طلا از عدم به وجود آمده است و در چراغ‌های فرودگاه می‌درخشد. و با وجود این ما همه سفرهایی را دیده ایم که طی آنها در 2 ساعتی فرودگاه به علتی خاص دورافتادگی خیش را بیش از آن احساس می کردیم که مثلا در هند ممکن بود حس کنیم که امیدی به بازگشت نمی داشتیم. و چون این بود زمانی که مرموز نخستین بار اقیانوس اطلس جنوبی را با هواپیمای آبنشین پیمود. نزدیک غروب به منطقه پوتونوار نزدیک شد. او در برابر خود صف ستونهای آبی را می دید که به آسمان می رفتند و پیوسته به هم نزدیکتر می شدند. گفتی دیواری که پیش چشمش بالا می رفت و بعد تاریکی شب بر این بساط فرو افتاد و همه چیز را از نظر پنهان ساخت. و 1 ساعت بعد چون از زیر لحاف ابر بیرون خزید، خود را در دیاری رویایی یافت. ستونهای دوار آب پیش روی او گرد آمده و برپا می شدند و همچون ستونهای سیاه معبدی به ظاهر بی حرکت می نمودند. سر این ستونها فراخ بود و سقف تیره و کوتاه طوفان را بر تارک داشت. اما از لای شکافهای سقف نیزه های نور فرو می تابید و بدر ماه از خلال این ستونها بر الواح سرد دریا پرتو می افکند و مرموز از میان این ویرانه های متروک راه خود را دنبال می کرد. از یک گذرگاه نور به گذرگاه دیگر می رفت و این ستونهای قول پیکر را آنجا که بی گمان دریا به آسمان می رفت و می قرید دور می زد. 4 ساعت در امتداد این شارهای نور ماه به سوی مخرج معبد راه پیمود و این صحنه چنان هوش ربا بود که مرموز تازه پس از عبور از پوتونوار دریافت که نترسیده است. من نیز یکی از همین ساعتها را به یاد دارم که انسان از کرانه های جهان واقعی می گذرد. مختصات راستایابی که از ایستگاه‌های صحرا به ما مخابره شده بود، آن شب همه نادرست بود و نری مأمور بیسیم و مرا سخت گمراه کرده بود. هنگامی که در اعماق یکی از شکاف‌های پرده مه درخشش آب به چشمم خورد و بیدرنگ به جانب ساحل پیچیدم، هیچ نمی‌دانستم که چه مدت بود که رو به پهنه دریا در پرواز بوده ایم. دیگر اطمینان نداشتیم که بتوانیم به ساحل برسیم، زیرا چه بسا بنزینمان تمام می‌شد. تازه اگر هم به ساحل می‌رسیدیم، می‌بایست فرودگاه را پیدا کنیم. وقت غروب ماه بود. ما که بی داده‌های زاویه یابی به گرانگوشان می‌مانستیم، رفته رفته نابینا نیز شدیم. ماه کم کم همچون اخگری کمرنگ در مهی که به بستر برفی می‌مانست، خاموش می‌شد. آسمان بالای سرمان را نیز ابر فرا می گرفت و ما از آن پس میان این ابرها و آن مه در جهانی خالی از هر نور و جوهری فقط به یاری قطب نما پرواز می کردیم. ایستگاه هایی که به ما جواب می دادند نمی توانستند وضعمان را روشن کنند. همه تکرار می کردند: داده های راستایابی در دست نیست. موضع‌یابی میسر نیست. زیرا صدای ما از همه جا به آنها می رسید و راستایش معلوم نبود. ناگهان زمانی که دیگر داشتیم ناامید می شدیم، نقطه درخشانی در افق پیش روی ما سمت چپ نمایان شد. من شادی پرشوری در دل احساس کردم. نری به طرف من خم شد و صدایش را شنیدم که ترانه می خواند. این نور ممکن نبود جز از فرودگاه و برج آن باشد، زیرا شب صحرا یک سر خاموش می شود و سرزمین پهناور مرده ای بیش نیست. نقطه روشن اندکی چشمک زد و خاموش شد. ما روی به سوی ستاره ای نهاده بودیم که چند دقیقه ای هنگام افول میان بستر مه و لحاف ابر در افق روی نموده بود. آنگاه روشنایی های دیگری را دیدیم که سر می زدند و هر بار با امیدی گنگ روی به سوی آنها می نهادیم و چون نور زمانی پایدار می ماند به این آزمون حیاتی می پرداختیم. نری به فرودگاه سیسنروس فرمان می داد: روشنایی در پیش، چراغ برج را سه بار خاموش و روشن کنید. سیسنروس چراغش را خاموش و روشن می کرد، اما پرتو گرانجانی که ما به آن چشم دوخته بودیم حتی چشمکی نمی زد. ستاره ای بود تباهی ناپذیر. با وجود اینکه بنزینمان رو به پایان بود، هر بار همچون ماهیان به این قلاب‌های زرین گاز می زدیم که در خیال ما هر بار پرتو چراغی راستین بود. فرودگاه و زندگی بود و بعد ناگزیر ستاره عوض می کردیم. از همان وقت احساس کردیم که در فضای بیکران گم شده ایم و در میان صد ستاره دور از دسترس در پی یگان سیاره راستین بودیم، در جستجوی سیاره خودمان، همان که منظره های مأنوس ما، خانه های آشنا و کانون های مهر ما را در برداشت. در پی یگان سیاره‌ای بودیم که حاوی می‌خواهم تصویری را که پیش چشمم آمد و ممکن است به نظر کودکانه بیاید برایتان وصف کنم. آخر در کام خطر نیز انسان از نیازهای انسانی خود فارغ نیست و من تشنه و گرسنه بودم. اگر سیسنروس را می‌یافتیم، پس از بنزینگیری به سفر ادامه می‌دادیم و در کازابلانکا در خنکای سپیددم فرود می‌آمدیم. کار تمام می‌شد. با نری به شهر می‌رفتیم. بیستروهایی هست که از همان سحر باز می شوند. در امان زمین با نری پشت میزی می نشستیم. نانک های هلالی شکل گرم و شیر و قهوه پیش رو به یاد شبی که گذرانده بودیم می خندیدیم. ما این هدیه صبح گاهی را از زندگی می پذیرفتیم. پیرزن روستایی نیز جز از طریق شمایلی و گردناویز ساده مقدسی و تسبیحی با خدای خود در پیوند نیست. با ما باید به زبانی ساده سخن گفت تا بفهمیم. بدینسان شادی زندگی برای من در همین نخستین جرعه معطر و سوزان در همین اکسیر شیر و قهوه و گندم خلاصه می شد. از طریق این هاست که آدمی با چراگاه های آرام و قهوه‌زار های مرز های دور و خرمن های گندم مربوط می شود و از طریق اینها با تمام زمین پیوند برقرار می کند. در میان این همه ستاره تنها یکی بود که این پیاله عطرآگین صبحگاهی را آماده می کرد تا خود را در دسترس ما گذارد. اما مسافات گذارناپذیر میان سفینه ما و این سیاره مسکون زیاد می شد. تمام ثروت‌های عالم در یک ذره غبار سرگردان میان صحابی‌ها جای داشت و نری اخترشناس که در پی بازیافتن آن بود، دست تمنا به سوی ستارگان دراز می کرد. با مشت بر شانه ام کوفت. روی کاغذی که با این حرکت پیشم نهاد خواندم: کارها همه درست شد. یک پیام بی نظیر. و من با دلی تپان در انتظار ماندم که 5-6 کلمه ای را که لابد ما را نجات می داد بنویسد و سرانجام این پیام آسمانی به من رسید. پیام از کازابلانکا بود که ما شب پیش از آن برخاسته بودیم. این پیام طی مخابره های پیاپی از این فرودگاه به آن یکی و تا این ساعت به تأخیر افتاده بود و در 2000 کیلومتری مبدأ میان چادر ابر و بستر مه ناگهان در حالی به ما می رسید که بر فراز دریا گم شده بودیم. پیام از نماینده دولت در فرودگاه کازابلانکا بود. خواندم: آقای دوسنت اگزوپری، ناچارم از پاریس برای شما تقاضای توبیخ کنم. شما هنگام حرکت از کازابلانکا وقت دور زدن زیاده به آشیانه ها نزدیک شدید. راست بود که من هنگام دور زدن زیاده به آشیانه ها نزدیک شده بودم. این هم درست بود که این مرد وظیفه داشت که از بی‌مبالاتی من به خشم آید. من اگر در دفتر فرودگاهی بودم، توبیخ او را با فروتنی می پذیرفتم. اما این پیام نابجا به ما رسیده بود و در میان این ستارگان بقایت اندک و این بستر مه و طعم تهدیدگر دریا زنگی نابهنگام داشت. سرنوشت ما و محموله پستی و سفینه من در دست ما بود. دشواری هدایت هواپیما و تلاش برای زنده ماندن کم بود، این مرد هم بار کینه حقیر خود را سر ما خالی می کرد. اما نری و من نه تنها به خشم نیامدیم، بلکه شعفی ناگهانی و فراگیر در دل احساس کردیم. اینجا فرمان روا ما بودیم و او ما را به این حال آگاه می کرد. این سرجوخه از یراق‌های آستین ما ندانسته بود که ما سروان شده ایم. ما میان دب اکبر و برج قوس پاسدار آسمان بودیم و یگان مسئله در خور توجه ما خیانت ماه بود و او رویای ما را به هم می زد. وظیفه فوری، یگان وظیفه سیاره‌ای که این مرد در آن اظهار وجود می کرد، این بود که برای حساب‌های ما در میان ستارگان ارقام درست بفرستد و ارقامی که به ما می داد سراسر نادرست بود. پس اجالتاً تکلیفی جز سکوت نداشت. نری برای من نوشت: اینها به عوض اینکه سر خود را با این مهملات گرم کنند، بهتر بود ما را به جایی باز می گرداندند. اینها برای او همه مردم زمین را دربر می گرفت. با همه پارلمان ها و سناها و نیروهای دریایی و زمینی و امپراتورهاشان. و ما پیام این نابخردی که خود را حریف ما می پنداشت خواندیم و رو به سوی عطارد گذاشتیم. ما به تصادفی سخت شگفت‌انگیز نجات یافتیم. زمانی رسید که از رسیدن به سیسنروس پاک دل بریده راست رو به ساحل چرخ زدم و تصمیم داشتم که تا تمام شدن بنزین در همین راستا به پرواز ادامه دهم. بدین طریق احتمالی اندک برایم میماند که در دریا سقوط نکنم. افسوس که چراغ‌های فریبکار خدا می‌داند مرا به کجا کشانده بودند و نیز دریغ که مه غلیظی که در مساعدترین حال ناچار بودیم در دل شب در آن غوطه ور شویم احتمال نزدیک شدن بی فاجعه به زمین را بسیار اندک می نمود. ولی جز همین یک راه، راهی نبود. وضع چنان روشن بود که وقتی نری پیامی را پیشم نهاد که اگر یک ساعت پیش می رسید پیک نجاتمان می بود، با اندوه شانه بالا انداختم. سیسنروس عاقبت دارد ما را پیدا می کند. می گوید 216 با قید تردید. سیسنروس دیگر در اعماق تاریکی ها مدفون نبود، بلکه ملموس در سمت چپ ما ظاهر شده بود. بله، سمت چپ ما بود، اما چه دور. نری و من اندکی بحث کردیم. دیگر دیر شده بود، در این اختلافی نبود. اگر به سوی سیسنروس پرواز می کردیم، خطر نرسیدن به ساحل را زیاد می کردیم. نری در پاسخ سیسنروس این پیام را فرستاد: بنزین فقط برای یک ساعت. در همان امتداد 93 درجه ادامه می دهیم. در این احوال ایستگاه ها یک به یک بیدار می شدند. صداهای آگادیر، کازابلانکا و داکار به گفتگوی ما وارد می شدند. رادیوهای هر یک از شهرها به فرودگاه ها هشدار داده بودند. رؤسای فرودگاه ها رفقا را بیدار کرده بودند و آنها کم کم به گرد ما چنان که بر بالین بیماری فراهم می آمدند. حرارتی بی حاصل بود، اما گرمی مهر داشت. توصیه هایی بی ثمر بود، اما چه برادرانه بود. و ناگهان تولوز ظاهر شد. تولوز مبدأ خط هوایی که در مسافت 4000 کیلومتری گم بود. تولوز یک بار خود را میان ما جا کرد و بی مقدمه گفت: هواپیمای شما F شماره را فراموش کرده ام. نیست؟ هست؟ پس تا 2 ساعت دیگر بنزین ذخیره دارید. مخزن بنزین این هواپیما از نوع معمولی نیست. به جانب سیسنروس پرواز کنید. بدینسان مقتضیات حرفه جهان را دیگرگون می کند و غنا می بخشد. حتی به چنین شبهایی نیاز نیست تا خلبان خط هوایی در صحنه های دیرین معنایی تازه کشف کند. منظره یک نواخت که اسباب ملال مسافر است برای گروه هوانورد جلوه ای دیگر دارد. توده ابری که افق را کور می کند برای هوانورد فقط آرایش صحنه نیست. با اعصاب و عضلات او سر و کار خواهد داشت و مسائلی در برابرش خواهد نهاد. به آن نرسیده مواظب آن است و آن را می سنجد. به زبانی راستین با او حرف می زند. آنک قله‌ای تیز که هنوز دور است. از نزدیک چه صورتی خواهد داشت؟ در روشنایی مهتاب نشانه مناسبی خواهد بود، اما اگر خلبان بیدید پرواز کند و انحرافش را به دشواری تصحیح نماید و موضع خود را به درستی نشناسد، همین قله به توده‌ای دینامیت مبدل خواهد شد و سراسر شب را سرشار از خطر خواهد کرد، همچنان که تنها یک مینه شناور و دستخوش امواج سراسر دریا را آلوده می سازد. اقیانوس ها نیز به همین سان چهره ای متغیر دارند. طوفان از چشم مسافران بی خبر پنهان است. از ارتفاع زیاد که بنگری، آب کوهه های آن آرزه ای عرضه نمی کنند و رشهاتشان بی حرکت می نمایند. تنها کف امواج همچون برگ های درشت نخل گسترده می شوند و رگه ها و ناهمواری های آنها گویی در نوعی ژله بی حرکت شده اند. اما هوانورد می داند که آب نشینی اینجا به هیچ روی مجاز نیست. این برگ های نخل برای او به منزله گل های درشتی زهراگینند. حتی اگر سفر بی خطر باشد، خلبانی که در قطعه مسیر خود در خط هوایی پرواز می کند، تماشاگر صحنه ساده ای نیست. او پرده رنگارنگ آسمان و زمین و شیارهای باد بر پهنه دریا، و ابرهای زرین شامگاهی را به دیده آفرین نمی نگرد، بلکه بر آنها تأمل می کند. همچون کشاورزی که در کشتزار خود به گشت می رود و آمدن بهار و خطر یخبندان و خبر باران را به هزار نشان از پیش می بیند، هوانورد بصیر نیز علائم برف و نشانه های مه و اشارات شب فرخنده را تمیز می دهد. ماشینی که در آغاز به نظر می رسید که خلبان را از مسائل بزرگ طبیعت دور می دارد، او را با پیوندی استوارتر تابع آنها می سازد. هوانورد در دادگاه پهناوری که آسمان طوفانی برایش برپا ساخته، یکی و تنها در برابر سه داور طبیعت، دریا و کوه و طوفان، از محموله خود دفاع می کند.